موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
متنی که در این جلسه آن را بررسی می کنیم فصل 53 از کتاب اشعیا است. اشعیا فصل 53 بخش بسیار بسیار مهمی در عهد عتیق است. با مطالعه و بررسی این فصل در چندین پیغام سفری در عهد عتیق آغاز می کنیم تا در این بخش از عهد عتیق با مسیح ملاقات نماییم. همین ابتدا باید به شما بگویم که فرض کنید در دانشگاه الهیات مسترز سر کلاس درس نشسته اید. چون برای من بسیار اهمیت داره که شما رو با پایه و اساس و زیربنای این بخش از کتاب مقدس آشنا کنم. باید مشخصات و بافت و زمینه این فصل از کلام خدا رو درک نمایید تا بتونید به محتوای پرمعنا و پرمایه آن کاملا پی ببرید. من درباره اشعیا 53 بسیار موعظه شنیدم. حالا شما با شنیدن این مجموعه از موعظه ها خیلی بیشتر از آنچه من شنیدم با محتوای اشعیا 53 آشنا خواهید شد. برای آنکه این بخش شگفت‌انگیز از کلام خدا رو بهتر و کامل‌تر درک نمایید، در این جلسه فقط یک مقدمه چینی می‌کنم. پس شش دانگ حواس خود رو جمع کنید و با دقت به این پیغام گوش دهید. این رو هم انتظار داشته باشید که ممکنه درک این پیغام‌ها کمی دشوار و سنگین باشه. در این جلسه میخوام گنجایش حافظه شما رو محک بزنم تا معلوم شه چه حجمی از اطلاعات رو میتونید به خاطر بسپارید. این مجموعه پیغام ها از اون پیغام هایی هستن که در آینده حتما باید دوباره به آنها گوش بدید و آن رو به خاطر بسپارید. متن مورد نظر ما اشعیا فصل 53 است. اما در واقع این فصل از فصل 52 آیه 13 شروع میشه. پس وقتی میگوییم اشعیا 53 رو مطالعه میکنیم، در واقع منظورم فصل 52 آیه 13 تا فصل 53 آیه 12 میباشد که در کل شامل 15 آیه است. همه این آیات نامبرده یک محتوا دارند. ای کاش وقتی پژوهشگران و کارشناسان کلام خدا فصل 53 رو تقسیم بندی می‌کردن از آیه 13 در فصل 52 شروع می‌کردن، زیرا آیه 13 غالب و چهارچوب جزئیات فصل 53 رو شکل میده. هر مدتی که از عمر ایمانتون گذشته باشه، در هر حال با این بخش از کتاب مقدس آشنا هستید و البته بایدم آشنا باشید. عده ای از پژوهشگران قدیمی این فصل رو انجیل پنجم نامیدن و معتقدن این انجیل پنجم باید به انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا اضافه بشه. آگوستین در قرن پنجم میلادی گفته است اشعیا فصل 53 نبوت نیست، انجیل است. پولیکارپ دوست و شاگرد یوحنای رسول این بخش از کلام خدا را شور و شیدایی عهد عتیق نامیده است. مارتین لوتر می گوید هر مسیحی باید این فصل را حفظ باشد. حالا من برای شما یک تکلیف دارم. اشعیا 52 آیه 13 تا 53 آیه 12 را حفظ کنید. مطمئنم این آیات تا آخر عمر به یادتون می مونه. اگر حتی برای مدت کوتاهی است که دانش آموز کتاب مقدس و جویای یادگیری کلام خدا هستید، به احتمال زیاد خیلی از آیات این فصل رو یاد گرفته اید. دو پژوهشگر آلمانی در سال 1866 گفتند گویا اشعیا فصل 53 پای صلیب جلجتا نوشته شده است. این فصل پوسته قلب بسیاری از یهودیان را شکافته است. این پژوهشگران آلمانی در ادامه مطلب خود میگویند این فصل در مرکز عهد عتیق ایستاده است. این فصل یکی از عمیق‌ترین و رفیع‌ترین بخش‌های عهد عتیق و به عبارتی گل سرسبد نبوت‌های عهد عتیق است. بله، من معتقدم این بخش از کتاب مقدس با اینکه جزء عهد عتیق است، ریشه بینش و طرز فکر مسیحیت است. آیات این فصل از کلام خدا جزء دایره واژگان مسیحیت گشته و گپ و گفتگو و صحبت‌های مسیحیان با محتوای این آیات شکل گرفته است. در طول تاریخ، اغلب واعظان انجیل و نویسندگان مسیحی بیش از هر آیه دیگری در عهد عتیق از اشعیا فصل 53 نقل قول نمودند. در واقع، اشعیا 53 قلب عهد عتیق است. اشعیا 53 از همه آیات عهد عتیق که موضوع آنها نبوت درباره مسیح موعود است، برجسته تر و چشمگیر تر می باشه. ساختار و چارچوب این نبوت جواهر نشان عاملی است که درخشش آن را تابناکتر به چشم می آوره. ابتدا چشمانداز و دورنمایی از کتاب اشعیا را نشان می دم تا بدونید قرار است در چه مسیری با هم همراه باشید. کتاب اشعیا به دو بخش تقسیم می شه. فصل 1-39 و فصل 40-66. کتاب اشعیا یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین کتاب های عهد عتیقه که در آن به جزئیات فراوانی اشاره میشه. این کتاب حدود سال 680 قبل از میلاد یا به عبارتی 700 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شد. نیمه اول این کتاب یعنی فصل 1-39 از نزول داوری و اسارت قوم اسرائیل خبر میده. در 39 فصل خدا از زبان اشعیا نبی از داوری خبر میده. خدا خبر میدهد داوری بر قوم اسرائیل در راه است که به واقع هم از راه رسید. آن داوری در کمتر از 100 سال پس از نبوت اشعیا زمانی از راه رسید که بابلیان کل پادشاهی جنوبی سرزمین یهودا را به اسارت بردند. پادشاهی شمالی اسرائیل و شهروندانش سالهای قبل در سال 720 قبل از میلاد اسیر شده بودند. اسارت حکومت جنوبی یهودا موضوع 39 فصل اول کتاب اشعیا است. علاوه بر این، درباره داوری الهی بر گناهکاران در کل دورانها و زمانها و حتی درباره روز عظیم داوری نهایی در آخر زمان نیز هشدار داده میشه. فصلهای 1-39 درباره داوری قوم اسرائیل و اسارت آنها به دست بابلیان است. با این حال، از داوری گناهکاران و حتی داوری عظیمتر و داوری نهایی در پایان تاریخ بشر نیز سخن میگوید. فصل 39 با اعلان داوری بر اسرائیل و اسارت به دست بابلیان تموم میشه. بابلیان به سرزمین یهودا یورش میآورند و شهروندانش را به اسارت میبرند. فصل 39 آیات 6 و 7 میفرماید اینک روزها میآید که هر چه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کرده اند به بابل برده خواهد شد. و خداوند میگوید که چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. و بعضی از پسرانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد. این نبوت به طور مشخص به اسارت بابلیان اشاره می نماید که حدود 80 سال پس از آن که اشعیا آن را نبوت میکنه در سال 603 قبل از میلاد به وقوع میپیونده. اشعیا آن اسارت را نبوت می نماید و دقیقاً همان هم اتفاق می افته. شهروندان یهودا در سه مرحله از سرزمین خود رانده می شوند. سال 603، سال 597 و سال 586 قبل از میلاد که آخرین مرحله است. قوم اسرائیل تبعید می شوند تا 70 سال به میهنشان باز نمی گردند. بنابراین ثابت می شه که نویسنده نخستین بخش کتاب اشعیا نبوت‌هایش رو با الهام الهی نوشته، زیرا تاریخ نشون میده واژه به واژه آن نبوت‌ها تحقق یافتند. اکنون به بخش دوم کتاب اشعیا و 27 فصل باقی مانده میرسیم، یعنی فصل‌های 40 تا 66. در عمایه این بخش دوم فیض و نجات است. این 27 فصل که از فصل 40 شروع می شوند از برجسته ترین و پربارترین نبوت های عهد عتیق می باشند. به واقع این فصل ها رو می توان یک نبوت واحد، یک رویای پرجلال، یک مکاشفه پرشکوه درباره نجات و رستگاری که ارمغان مسیح موعود است در نظر گرفت. این بخش ممتاز است، چشمگیر است، فراگیر است. این بخش فقط شامل آزادی اسرائیل از اسارت بابل نیست، فقط شامل آزادی گناهکاران از گناه نیست، بلکه آزادی امتها و ملتها را از لعنت گناه و ورود به ملکوت مسیح موعود مژده میده. نخستین فصل‌های کتاب اشعیا از داوری اسرائیل میگوید، از داوری گناهکاران میگوید و از داوری نهایی خبر میدهد. نیمه دوم کتاب اشعیا از رهایی اسرائیل میگوید، از رهایی گناهکاران میگوید و رستگاری نهایی و ورود به پادشاهی مسیح رو نوید میده. نکته جالب اینجاست که بخش دوم که قرار است آن رو بررسی بکنیم، یعنی فصل‌های 40 تا 66 از همان جای شروع میشه که عهد جدید آغاز میشه. توجه شما رو به فصل 40 و متن موازی آن در عهد جدید جلب میکنم. در فصل 40 میخونیم: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. در این نقطه اعلام داوری در 39 فصل نیمه اول به تسکین و تسلی در نیمه دوم میرسه که ثمره فیض و نجات است. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید. سپس به نبوت یحیای تمیدهنده در آیه 3 میرسیم. صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. یحیای تمیدهنده تحقق این نبوته. او پیشخدم مسیح است. او صدایی است که در بیابان ندا می‌دهد: راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. عهد جدید با همین خبر آغاز میشه. عهد جدید با ندای یحیای تمیدهنده آغاز میشه. نیمه دوم کتاب اشعیا نیز با ندای یحیای تمیدهنده آغاز میشه. این بخش از کتاب اشعیا که میتوان آن را انجیل نامید، دقیقاً از همان نقطه شروع میشه که آغازگر انجیل در عهد جدید است. جالب اینجاست که این بخش از کتاب اشعیا در همان نقطه پایان میابه که پایان عهد جدید است. این هم یکی دیگر از ویژگی‌های شایان توجه کتاب اشعیا است که در فصل 65 به چشم میاد. در فصل 65 آیه 17 چنین می‌خوانیم: زیرا اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید. بله، آسمان جدید و زمین جدید در فصل 65 و آیه 17 از کتاب اشعیا. سپس در آخر فصل، در فصل 66 آیه 22 می‌خوانیم: زیرا خداوند می‌گوید، چنان که آسمان‌های جدید و زمین جدیدی که من آن را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند. حدس بزنید عهد جدید کجا تموم میشه؟ کتاب مکاشفه فصل 21 و 22 با وعده آسمان جدید و زمین جدید پایان بخش عهد جدیده. پس این بخش از کتاب اشعیا با از راه رسیدن یحیای تمیدهنده از همان جای شروع میشه که عهد جدید شروع میشه و با مژده آسمان جدید و زمین جدید در همان جای تموم میشه که عهد جدید پایان میابه. این نبوت شگفت انگیز به شکلی عالی و بی‌نظیر هم راستا با عهد جدید پیش میره. کل نبوت این کتاب که 700 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شد، مرحله به مرحله و مو به مو انجام میرسه. حال کیست که این فیض و نجات رو به ارمغان میآوره؟ کیست که باعث و بانی این رهایی آزادی است؟ او خدمتگزار خداوند است. او به اینم خوانده میشه. واژه خدمتگزار در زبان عبری عبد می باشد که به معنی غلام یا خادم است. این واژه صدها بار در عهد عتیق به کار رفته. در زبان عبری این واژه برای غلام و برای خدمتگزار به کار میره. او غلام یهوه است. او خدمتگزار یهوه است. او آن کسی است که نجات بر مقام می آورد. او آن کسی است که تسلی می آورد. او آن کسی است که آمرزش گناهان بر مقام می آورد. از این رو او در اون مایه بخش پایانی کتاب یشعیا است. فصل 52 آیه 13 می فرماید اینک بنده من، یعنی عبد من، غلام من. این همان لقبی است که در فصل‌های قبلی کتاب یشعیا به آن اشاره می‌گرده. این چهارمین نبوت ویژه و مشخص درباره این خدمتگزاره. نخستین نبوت در فصل 42 بیان میشه. دومین نبوت در فصل 49 بیان میشه. فصل 50 به سومین نبوت درباره این خدمتگزار خداوند اختصاص داره. فصل 52 چهارمین نبوت است که آن را سرودهای خدمتگزار خداوند یا نبوتهای خدمتگزار خداوند در کتاب یشعیا نام نهاده ایم. با معرفی این خدمتگزار خداوند، یشعیای نبی از ما می‌خواهد به این خدمتگزار بنگریم و حیرت نماییم. به همین دلیل این پیغام را خدمتگزار حیرت انگیز یهوه نام نهادم. این بخش از کتاب یشعیا کاملترین، پرقدرتترین و مهمترین مکاشفه درباره ماشیه یا مسیح موعود در کل عهد عتیق است. این مکاشفه در کتاب مقدس پیش روی ما قرار داره. در اینجا لازم است پیش درآمد و پیش زمینه ای رو برای شما توضیح بدم. در دوران عهد عتیق خدا از زبان انبیا به قومش مکاشفه میداد. موسی را نیز می توان نبی نامید چون از جانب خدا نبوت می نمود. موسی حتی پیشگویی می نماید ماشیه می آید. یک نبی می آید. موسی مسیح موعود را معرفی می کنه. اما خدمت نبوت و رسالت انبیا به طور رسمی با آمدن سموئیل آغاز می شه. البته دیگران هم از جانب خدا سخن گفتند و خدمتشان نبوت بود. اما رسالت انبیا با سموئیل آغاز می گردند. سموئیل به 1000 سال پیش از میلاد مسیح و 300 سال پیش از یشعیا باز می گرده. انبیا همواره خاطر نشان می سازند زمانی خواهد آمد که خدا در سرزمین اسرائیل بر تخت سلطنت می نشیند و از آنجا بر کل جهان فرمان روایی خواهد نمود. این موضوعی مهم و اساسیه. دورانی خواهد آمد که خدا در سرزمین اسرائیل بر کل جهان سلطنت و فرمانروایی خواهد نمود. آن دوران به وعده به ابراهیم و داوود ربط داره. خدا از سرزمین اسرائیل بر کل جهان سلطنت و فرمانروایی خواهد نمود. اما اصل ماجرا این است که خدا از طریق یک پادشاه عادل بر کل جهان سلطنت و فرمانروایی خواهد نمود. این پادشاه عادل در عهد خدا با ابراهیم ذریت نامیده میشه و در عهد خدا با داوود پسر داوود نام داره. این پادشاه عادل قوم اسرائیل رو از دست دشمنانش نجات میبخشه، چنان که سرود نیایش زکریا با آن اشاره میکنه. این پادشاه قوم اسرائیل رو از گناهانشون نجات خواهد داد. پس نجات از دست دشمنان و از آن مهمتر نجات و رستگاری روحانی در میونه. این وعده ذریت و وعده پادشاه و پادشاه عادل که می آید و نجات و آزادی رو برای اسرائیل و از طریق اسرائیل برای جهان به ارمغان می آوره، یهودیان رو بسیار امیدوار نموده بود. یهودیان مشتاق این پادشاه بودند. آنها چشم انتظار این پادشاه بودند. در زمان حیات سمیویل یهودیان دلشان پادشاه می‌خواست. از این رو پادشاهی را به نام شاول انتخاب می‌کنند. یهودیان به شاول دل می‌بندند و چه بسا تصور می‌کنند شاول آن پادشاهی است که نجات به ارمغان می‌آوره، سرزمین اسرائیل رو نگین جهان می‌گردونه، از آنجا بر کل جهان سلطنت می‌کنه و عدالت و صلح و آرامش رو برقرار می‌سازه. اما شاول رو خدا به سبب دخالت زشت و زنندش در وظیفه کاهنان و به خاطر اینکه پا از گلیم خودش فراتر نهاد، از مقام پادشاهی برکنار نمود. شاول دستش به گناه آلوده بود. او هم خودش برکنار میشه و هم کل دودمانش از سلطنت بر اسرائیل محروم میشوند. پس از او چشم امید همه به داوود خیره میشه. اما داوود هم مشکلات خودش رو داره. داوود هم دستش به گناه و خون آلوده بود و خدا حتی اجازه نمیده داوود معبد رو بنا بکنه. داوود به ناتان نبی میگوید معبد را بنا میکنم. ناتان هم به او میگوید برو و معبد را بساز. اما همان شب خدا به ناتان میفرماید چرا به داوود چنین گفتی؟ تو با من مشورت نکردی. من نمیخواهم داوود معبد را بنا کند. دست داوود به خون آلوده است. داوود مشکلات خودش رو داشت و دستش به گناه آلوده بود و آن پادشاه عادل نبود. اما کتاب دوم سمیویل فصل 7 وعده می‌دهد داوود پسری خواهد داشت که پادشاه خواهد بود. بیدرنگ همه به سلیمان امید می‌بندند. به راستی هم که سلیمان در نظر همگان چه خوش می‌درخشد. او قلمروی پادشاهی خودش رو گسترش میده و ثروتمندترین و توانگرترین شخص عالم میگرده که کسی به پای او نمیرسه. علاوه بر همه اینها در آغاز سلطنتش از خدا طلب حکمت میکنه و خدا او را حکمت فراوان میبخشه. از این جهت سلیمان چنان کامیاب و موفق بود که به اصطلاح به خاک دست میزد طلا میگشت. اما رفته رفته زندگی سلیمان فاجعه میشه. او با داشتن همسران و معشوقهای بیشمار دلش از خدا دور میشه. سلیمان با صدها زن رابطه جنسی داشت. او مردی شهوت رام بود. سلیمان نمیتونست آن پادشاه عادل باشه. در پایان دوران سلطنت سلیمان، سلطنت او دوپاره میشه و حکومت شمالی اسرائیل کاملا به بیراهه میره. همه پادشاهان حکومت شمالی اسرائیل پلید و فاسد و فرومایه و شریر بودند. حتی یک نفر از اون پادشاهان نیک و صالح نبود. حکومت جنوبی نیز با فهرستی طولانی از پادشاهانی که بیشتر آنها فاسد بودند، فقط با انگشت شماری از پادشاهان درخور و برازنده قلمروی پادشاهی خود رو با چنگ و دندان حفظ میکنه. کم کم مردم امیدشون رو از پادشاهان، حتی از پادشاهان نسل داوود از دست میدن. در واقع نسل داوود به قدر فاسد میگرده که از تبار او شخص به نام منسی به پادشاهی میرسه. احتمالا میدونید منسی که بود. یک تجزیه و تحلیل مختصر از شخصیت منسی کافی است تا بدانید او که بود. کتاب دوم تواریخ 33:9 میفرماید منسی یهودا و ساکنان اورشلیم را اغوا نمود تا از امتهایی که خداوند پیش بنی اسرائیل هلاک کرده بود بدتر رفتار نمودند. پسر داوود قوم اسرائیل را از راه به در می‌کنه تا از کنعانیان که اسرائیلیان آنها را بیرون رانده بودند بدتر رفتار کنند. کنعانیان مردمانی بت‌پرست و بدکار بودند. پس ببینید عاقبت این پادشاه به کجا میرسه. همه پادشاهان حکومت شمالی اسرائیل فاسد و پلید بودند. تقریبا پادشاهان حکومت جنوبی هم به استثنای چند تن از آنها همگی فاسد و پلید بودند. هیچ یک از آنها مشخصات پادشاه عادل را نداشتند. کم و بیش همه آنها در انجام وظیفه پادشاهی خود کوتاهی کردند. فقط چند پادشاه شریف در حکومت جنوبی سلطنت نمودند که احتمالاً با آنها آشنا هستید. اما هیچ پادشاهی قابل نبود آن پادشاه موعود باشه. عمر اشعیا در دوران سلطنت همین منسی پادشاه به پایان میرسه. که او را با اره از وسط نصف میکنه به پایان میرسه. گفته ها حاکی از آن است که اشعیا به این شکل جان خودش رو از دست میده. این گفته با رساله عبرانیان 11:36 37 همخونی داره که به قهرمانان عهد عتیق اشاره میکنه که با اره دوپاره گشتن. اشعیا یکی از همان قهرمان است. پس ممکن نیست یهودیان به هیچ پادشاهی دل ببندن. در واقع اشعیا در دوران سلطنت 4 پادشاه نبوت میکنه. اگر درست خاطرم باشه اخزیا، یورام، آهاز، حزقیا آن 4 پادشاه هستند. کتاب اشعیا فصل 6 میفرماید در سالی که عزیای پادشاه مرد خداوند را دیدم. نبوت اشعیا در همه سالهای سلطنت پادشاهان نامبرده در کتاب اشعیا ثبت شده. ولی زمانی که منسی به قدرت میرسه به گفته شواهد تاریخی حدود سال 686 قبل از میلاد اشعیا با اره دوپاره میشه. احتمالاً اشعیا مدت کوتاهی پیش از مرگش کتاب اشعیا رو مینویسه. اشعیا در تاریک ترین دوره از تاریخ سرزمین یهودا درباره امید و فیض و نجات نبوت می نماید. حال منسی پادشاه است و قرار از شهروندان یهودا به اسارت برده بشن. دیگر از این بدتر نمیشه. معبدشان ویران و پایتختشان با خاک یکسان می گرده. حکومت شمالی اسرائیل و شهروندانش برای همیشه به تمید رفتند و دیگر باز نمی گردند. اکنون نوبت پادشاهی جنوبی یهوداست. در هنگامی که پادشاهان نسل داوود فساد و پلیدی و شرارت رو از حد گذراندند، خدا قدم پیش میگذاره و درباره پادشاه عادل به اشعیا مکاشفه تازه و شورانگیز میبخشه. اگر در تاریخ اسرائیل زمانی وجود داشت که باید به چنین مکاشفه گوش میدادند، وقتش دقیقاً زمانی بود که اشعیا نبوت می نماید، یعنی زمانی که دیگه برای قوم اسرائیل امیدی باقی نمونده. حکومت شمالی که به نام اسرائیل شناخته می شد تبعید شده بود. یهودا یعنی حکومت جنوبی در حال ترک وطن بود. همه چیز تمام شده بود. بابلیان با کشتار عظیم و خون ریزی در آستانه در ایستاده بودند. اما خبری به گوش قوم اسرائیل میرسه. خبری تکان دهنده. خبری حیرت انگیز. آن پادشاه فقط سلطنت نخواهد نمود. آن پادشاه غلام رنج دیده نیز خواهد بود و تا رنج و عذاب نکشه جلال و شکوهش آشکار نخواهد گشت. علاوه بر این او به سبب گناهان خودش عذاب نخواهد کشید، چرا که او پادشاه عادله. او به سبب گناهان دیگران متحمل رنج و عذاب خواهد شد. او به جای دیگران عذاب خواهد کشید. این همون مکاشفه تازه است. مکاشفه تازه اینه که پادشاه عادل رنج خواهد کشید. پادشاه عادل طعم مرگ رو خواهد چشید. اما به خاطر گناهان خودش جان نمیده. او برای گناهان دیگران جان فدا میکنه. او برای پرداخت جریمه گناهان قومش جان خود رو از دست میده. او جانشین قوم می‌گردد و به جای آنها می‌میرد. نظام قربانی حیوانات جلوه‌گر همین واقعیت بود. اما تا پیش از نبوت اشعیا این حقیقت مشخص نبود. اکنون با این خدمتگزار رنج دیده ملاقات می‌نماییم. از آیه 13 می‌خونم. اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد، چنان که بسیاری از تو در عجب بودند، از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست، زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. با حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پش برندش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نبود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. آیا در این آیات مسیح رو میبینید؟ همین یک فصل ثابت میکنه خدا نویسنده کتاب مقدس است و مسیح تحقق کلام خدا. در همین یک فصل جزئیات مهم و اساسی دقیق و مو به مو تحقق مییابند. جزئیات درباره مرگ مسیح، تدفین مسیح، رستاخیز مسیح، صعود مسیح، شفاعت مسیح، سرافرازی مسیح و نجات و رستگاری که مسیح بربقام می آوره. عیسی مسیح، رسولان مسیح و نویسندگان عهد جدید به وقت بشارت انجیل بارها و بارها و بارها به کتاب اشعیا فصل 53 اشاره می نمایند. انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا، کتاب اعمال رسولان، رساله های رومیان، اول قرنتیان، دوم قرنتیان، غلاطیان، افسوسیان، اول تیموتائوس، تیتوس، ابرانیان، اول پتروس و اول یوحنا همگی از اشعیا 53 نام میبرند. در عهد جدید هیچ آیه و متنی از عهد عتیق به اندازه اشعیا 53 این چنین باورپذیر و متقاعد کننده به عیسی مسیح اشاره نداره. نویسندگان عهد جدید تقریبا به همه آیه های اشعیا فصل 53 اشاره می کنند. این فصل از کتاب اشعیا چکیده و جان کلام انجیل است. نادیده گرفتن مسیح و ایمان نیاوردن به او به معنی نادیده گرفتن و انکار شهادت شفاف و روشن تاریخ که جز به جز در این نبوت به انجام می رسه. اما علاوه بر تاریخ و تحقق تاریخ، در اینجا پرسشی بس حیاتی و مهم و شایان توجه مطرح میشه. این حقایق برای من چه معنایی دارن؟ موضوع اصلی همینه. میشود با نگریستن به تاریخ شگفت زده شد. میشود حیرت نمود که رویدادهای زندگی و مرگ و رستاخیز یک نفر 700 سال پیش از تولدش جز به جز نبوت شدن. می شود از این واقعیت حیرت نمود که هیچ کس از آن نبوت ها خبر نداشت جز یک نفر که نویسنده کتاب مقدس است و از آینده باخبر. او کسی نیست جز خدا که نه فقط از آینده باخبر است، بلکه آینده را هم خودش رقم زده و مقدر نموده است. بله، البته که باید شگفت زده شویم و در بهت و حیران بمانیم. باید شگفت زده باشیم که کتاب مقدس الهام الهی است. باید شگفت زده باشیم از اینکه میدونیم کتاب مقدس از عالم بالا آمده. همه این حقایق ما را شگفت زده میکنن. حال در این بهت و شگفتی پرسش عالی و برجسته مطرح میشه. همه این حقایق برای من و شما چه معنا و مفهومی دارن؟ حقیقت درباره این نبوت دیرینه و تحقق آن در عیسی مسیح پاسخی است برای حیاتی ترین، اساسی ترین و مهمترین پرسش ذهن انسان. آماده باشید که الان میخوام کلی صفت به کار ببرم. اشعیا فصل 53 پاسخی است برای پر اهمیت ترین پرسش. پاسخی است برای اصلی ترین پرسش. پاسخ است برای اصولی ترین پرسش. پاسخ است برای حیاتی ترین پرسش. پاسخ است برای پربارترین پرسش. پاسخ است برای جدی ترین پرسش. پاسخ است برای سرنوشت سازترین پرسش. پاسخ است برای بامناترین پرسش. پاسخ است برای سرامتترین پرسش. این پرسش بنیادین درباره ثروت و سلامتی و کامیابی نیست. درباره تحصیلات و اصول اخلاقی و فلسفه و سیاست و جامعه شناسی و رفاه و آسایش نیست. این مهمترین پرسشی است که هر انسانی باید از خودش بپرسه. ولی پاسخش آن چیزی نیست که در حال حاضر دغدغه و دل مشغولی ذهن بشر باشه. اگر مهمترین پرسش‌هایی را که مردم مطرح می کنن در اینترنت جستجو کنید، هزاران پرسش به چشمتون میاد که بعید این حیاتی ترین پرسش جزو اونا باشه، در حالی که نخستین پرسش باید همین پرسش باشه. این پرسش ضروری ترین پرسشه، لازم ترین پرسشه، تعیین کننده ترین پرسشه. این پرسش که همه به صراحت از آن دوری می کنن، بی نهایت فراتر از همه پرسش ها و ورای همه پرسش هاست. حالان که جای این پرسش در فهرست پرسش های اصل مردم خالیه. آن پرسش چیست؟ آن پرسش این است: چگونه رابطه گناهکاران با خدا می تواند اصلاح شود تا گناهکاران از جهنم نجات یابند و به بهشت قدم بگذارن؟ این مهمترین پرسشه. چگونه رابطه گناهکار با خدا میتونه اصلاح بشه تا گناهکار از جهنم ابدی نجات بیابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره. این همون پرسش اساسی است. چگونه رابطه انسان با خدا اصلاح میشه؟ چگونه خدای قدوس میتونه گناهکار رو عادل اعلام نماید؟ پرسش اینه. این بزرگترین دوراهی اخلاقی جهانه. به این گفتم توجه کنید. دقیقاً برای پاسخ به همین پرسش کتاب مقدس نوشته شد. متوجه شدید؟ دقیقاً برای پاسخ به همین پرسش کتاب مقدس نوشته شد. دقیقاً برای پاسخ به همین پرسش اشعیا فصل 53 نوشته شد. این همون پرسش اصلی و اساسی است. در دورانی که عهد جدید نوشته شد، بردهداری رواج داشت و با بردگان بسیار بدرفتاری می شد. در آن دوران میلیون‌ها برده وجود داشت. البته آماری که داده میشه به اصطلاح آمار نجومی است. عده‌ای میگویند جمعیت برده‌ها 15 میلیون بوده است. عده‌ای میگویند 60 میلیون. کسانی که به مسائل اجتماعی و جامعه شناسی حساسیت خاصی دارند معتقدند عهد جدید میبایست به موضوع قاچاق انسان و برده‌داری قاطع و جدی میپرداخت. اگر با تاریخ باستان آشنا باشید، حتما میدونید در آن دوران بردگان رو برای سوء استفاده جنسی خرید و فروش میکردن و بازار بهره کشی از بردگان بسیار داغ بود. با همه این حال و احوال، بسیار برام جالبه که پولس رسول، نویسنده 13 کتاب از 27 کتاب عهد جدید، هرگز درباره ناعدالتی اجتماعی در حق بردگان کلمه نمی نویسه. اما بخش چشمگیری از نوشته‌های خود رو به این موضوع اختصاص میده که چگونه رابطه گناهکار با خدا میتونه اصلاح بشه تا گناهکار از جهنم ابدی نجات یابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره. این بخش چشمگیر از نوشته‌های پولس نامش رساله رومیانه. اشعیا 53 رساله رومیان در عهد عتیق میباشه. رساله رومیان عظیمترین مکاشفه عهد جدیده که پرسش نامبرده رو پاسخ میده. البته بقیه کتابای عهد جدید نیز به همین پرسش پاسخ میدن. اما رساله رومیان به طور خاص و مشخص تمرکزش پاسخ به این پرسشه. اشعیا 53 نیز عظیمترین مکاشفه عهد عتیق در پاسخ به این پرسش میباشه. اشعیا و پولس هر دو برای این پرسش یک پاسخ دارند. رابطه گناهکار با خدا به این دلیل میتونه اصلاح بشه تا گناهکار از جهنم ابدی نجات بیابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره که خدمتگزار یهوه داوری خدا را به جای گناهکار متحمل میشه. این پیغام رساله رومیان و پیغام کتاب اشعیا فصل 53 است. خدا به جای آنکه خشم خودش رو بر گناهکار نازل کنه، بر خدمتگزارش نازل نمود. جان کلام فصلهای 40 تا 66 در کتاب اشعیا همین حقیقته. اکنون توضیح میدم حقیقت نامبرده چقدر جالب در این فصلها توصیف میگرده. با 27 فصل روبرو هستیم. فصلهای 40 تا 66. این فصلها به سه بخش تقسیم میشوند که هر بخش شامل 9 فصله. بخش اول با این جمله پایان می‌یابد: برای شریران سلامتی نخواهد بود. دومین بخش در پایان 9 فصل بعدی با این جمله تموم میشه: شریران را سلامتی نیست. بخش سوم، یعنی فصل 66 آیه 24، با جمله شبیه به دو بخش قبل که از داوری خبر میده تموم میشه. هشدار داوری بر شریران پایان بخش هر سه بخش است. اما هر سه بخش وعده نجات رو نیز نوید میده. این سه بخش حال و هوای بشارت دارند. نجات و رستگاری را وعده می دهند و با هشدار در مورد نپذیرفتن نجات و رستگاری پایان می یابند. هر سه بخش به عادلان برکت و صلح و آرامش وعده می دهند و اعلام می کنند برای شریران از صلح و آرامش خبری نیست و فقط داوری در انتظارشونه. هر سه بخش از سرنوشت عادلان و شریران سخن می گویند و مشخص می کنند سرنوشت آنها تغییر نخواهد کرد. بخش اول از فصلهای نامبرده به نجات و رهایی یهودیان از اسارت بابلیان می پردازه. بخش دوم درباره نجات از گناه سخن می گوید و بخش سوم که شامل 9 فصل آخره نجات و آزادی از این کره خاکی لعنت شده رو مژده می ده. بنابراین بخش اول به رهایی اسرائیل از بابل اختصاص داره. بخش میانی که دربارش خیلی حرف زدم به نجات گناهکاران از گناه می پردازه. بخش سوم نیز رهایی کره زمین از لعنت رو اعلام می کنه و برقراری باشکوه پادشاهی مسیح رو مژده می ده. اکنون تمرکز ما بخش میانی است. بخش میانی شامل فصلهای 49 تا 57 است. این بخش میانی به آمرزش گناه می پردازه و درباره نجات از گناه پرسشی رو مطرح می کنه. دیگر بحث آزادی موقت از بابل در میان نیست. ملکوت آینده در آخر زمان هم مد نظر نمی باشه. بحث نجات از گناه مطرحه. اینجاست که پرسشی بسیار مهم مطرح میشه. حواستون باشه. این پرسش به قدری مهمه که ارزش داره برای پاسخ به آن وقت صرف بکنیم. چرا خدا باید قوم خود رو از گناهانش نجات بده؟ این پرسشی بسیار شایان توجه است. یهودیان با این موضوع مشکل داشتن. آنها قبول نداشتن به نجات دهنده نیاز دارن. یهودیان تصور می‌کردن فقط یک پادشاه عادل لازم دارن. یهودیان خیال می‌کردن چون از نسل ابراهیم هستند و چون خدا با پدرانشون عهد بست و به آنها وعده داده فقط برکت در زندگیشون جاری خواهد بود. آنها به خیال خود می‌پنداشتن آدمای نیکوکار و مذهبی هستند. اعمال نیکو و آداب و تشریفات مذهبی رو مو به مو انجام میدن و با پایبندی به مذهب تلاش و تکاپو میکنند مطیع شریعت خدا باشند. در نتیجه خدا لطف خود رو شامل حالش رو میگردونه و از ایشون راضی و خوشنود خواهد بود. یهودی بودن و اعمال مذهبی موجی آنهاست. در نتیجه این پیغام درباره نجات دهنده که ما را از گناهانمون رهایی میبخشه تا از جهنم ابدی نجات یابیم و به بهشت جاودانه قدم بگذاریم برای یهودیان پیغام غریبه. حالان که نباید با این پیغام غریبه باشن. اشعیا قصد داره همین پیغام رو به اونا گوشزد بکنه. فصل 1 آیه 4 میفرماید وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می باشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. چرا دیگر ضرب یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. کتاب ارمیا فصل 17 نیز همین حقیقت را اعلام می کنه. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. کیست که آن را بداند؟ از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. ولایت شما ویران و شهرهای شما به آتش سوخته شده است. غریبان زمین شما را در نظر شما می خورند و آن مثل واژگونی بیگانگان خراب گردیده است. اشعیا از ویرانی سرزمینشون می گوید. سپس در آیه 10 می فرماید ای حاکمان صدوم کلام خدا را بشنوید و ای قوم غموره شریعت خدای ما را گوش بگیرید. خداوند میگوید از کثرت قربانی های شما مرا چه فایده است؟ از قربانی های سوختنی قوچا و پی پرواری ها سیر شدم و به خون گاوان و بره ها و بزها رغبت ندارم. وقتی که می آیید تا به حضور من حاضر شوید، کیست که این را از دست شما طلبیده است که دربار مرا پایمال کنید؟ هدایای باطل دیگر میاورید. بخور نزد من مکروه است و ماه نو و سبت و دعوت جماعت نیست. گناه را با محفل مقدس نمی توانم تحمل نمایم. ماه نو و عیدهای شما را جان من نفرت دارد. آنها برای من بار سنگین است که از تحمل نمودنش خسته شدم. هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید، اجابت نخواهم نمود. زیرا که دستهای شما پر از خون است. خیشتن را شسته، طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید. نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. خداوند میگوید بیایید تا با همدیگر گفتگو نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. یهودیان باید نجات می‌یافتند. آنها به شدت محتاج رستگاری بودند. یهودیان مردمانی شریر و بدکار بودند. دقیقاً در همان مقطع که منسی به قدرت میرسه، او که پلیدترین پادشاه یهودیان را همردف کنعانیان میگردانه. پس چه بسیار محتاج نجات و رستگاری بودند. وقتی به اشعیا فصل 42 که آغاز سرودهای خدمتگزار خداوند است میرسیم، به وعده های آمدن خدمتگزار خداوند و ارمغان نجات و رستگاری میرسیم. فصل 42 آیه 5 میفرماید خدا یهوه که آسمان‌ها را آفرید و آنها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و روح بر آنانی که در آن سالکند می‌دهد، چنین می‌گوید: من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده‌ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت‌ها خواهم گردانید. در اینجا روی سخن یهوه با خدمت گزارش است. روی سخنش با مسیح موعود است. تو را عهد قوم و نور امتا خواهم گردانید تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. آیه 10 ای شما که به دریا فرود می روید و ای آنچه در آن است، ای جزیره ها و ساکنان آنها، سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید. خداوند نجات را برای قوم خود به ارمغان خواهد آورد. فصل 43 آیه 1 و الان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و سانه تو ای اسرائیل است، چنین میگوید: مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم. پس تو از آن من هستی. چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید. زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. آیا توجه دارید چه می فرماید؟ خدا می‌فرماید من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. من منجی تو هستم. آیه 11 من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. من اخبار نموده و نجات داده ام و اعلام نمودم. آیه 14 خداوند که ولی شما و قدوس اسرائیل است چنین میگوید: من نجات دهنده شما هستم، من رهاننده شما هستم. به همین دلیل این بخش از کتاب اشعیا با تسکین و تسلی آغاز میشه. فصل 40 میفرماید: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید. خدای شما میگوید: سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. نجات در راه. آیا یهودیان باید نجات میافتند؟ بله، باید نجات میافتند. مشکل آنها در فصل 1 تشخیص داده میشه و در فصل 6 و در رویای اشعیا درباره خدا دوباره مختصر به این شکل اشاره میگردد. اشعیا میگوید: مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم. اشعیا درک میکنه باید نجات یابند، باید پاک شوند. بخش میانی گل سرسبد این سه بخشه. بخش اول به نجات اسرائیل از بابل میپردازه. بخش آخر به نجات و رستگاری و ورود به ملکوت مسیح در آخر زمان میپردازه. بخش میانی به نجات قوم از گناه اختصاص داره. هم نجات یهودیان، هم نجات غیر یهودیان. این نجات و رستگاری به دست آن خدمتگزار انجام می‌گیرد که نجات دهنده‌ای از جانب خدا خواهد بود. بخش میانی شامل فصل‌های 49 تا 57. فصل 52 و 53 نیز جزء این فصل میانی است. آیه میانی فصل 53 یعنی آیه 5 می‌فرماید: و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. در بخش میانی کتاب اشعیا به فصلهای میانی میرسیم. در میانه این فصلها نیز به یک فصل میرسیم که آیه میانی آن بر مجروح و کوفته شدن خدمتگزار یهوه به جای ما تمرکز داره. خدا قوم خودش رو چگونه نجات میده؟ چگونه خدا گناهان قومش رو میامرزه؟ خدا با مرگ خدمتگزارش، غلامش، ماشیه، پادشاه عادل که به جای ما طعم مرگ را چشید، گناهان ما را میامرزد. آن خدمتگزار خداوند نبوت آیات نامبرده در اشعیا 53 رو به انجام میرسونه. این آیات به خداوند عیسی مسیح اشاره می کنند. این آیات به قدری روشن و واضح به عیسی مسیح اشاره می کنند که جایی برای شک و تردید باقی نمی مونه. اکنون کمی به تاریخچه این فصل بپردازیم. از دیرباز یهودیان نبوت اشعیا 53 رو به ماشیه یا مسیح موعود رب می دادن. در ادبیات و نوشته های یهودیان همه می دونستن فصل 53 و کل این بخش و بخش میانی 27 فصل پایانی کتاب اشعیا درباره مسیح موعوده. همه چیز درباره مسیح موعود است، هرچند برای آنها مشخص نبود ماشیه چگونه قرار است رنج بکشه. وقتی به فصل 53 میرسند، مجتهدان مذهبی یهود این فصل رو اینگونه تفسیر میکنند: او رحیم و دلسوز است و با دردهای ما همدردی میکند. مذهبیان یهود چنین باوری داشتند و تا امروز هم همین باور رو دارند. یهودیان میدونستند ماشیه همدردشان خواهد بود. او پادشاه عادل است و به عبارتی دنیای غم و اندو در دلش تلمبار است که می‌بیند ملتی شریف این همه عذاب می‌کشند و سختی می‌بینند. از این جهت دردشون رو احساس می‌کنه و با همه وجودش با ایشون همدردی می‌کنه. با اینکه هر روز از تاریخ یهودیان مالامال از قربانی حیوانات است که تصویری است از مردن به جای آنها، اصلا متوجه نبودند مسیح موعود قراره به جای آنها طعم مرگ رو بچشه. تنها نکته‌ای که در نوشته‌های مذهبی یهودیان به چشم میاد همدردی است و دلسوزی. در ضمن در مراسم روز کفاره یهودیان این بخش از کتاب اشعیا را با همین دیدگاه همدردی ماشیه مرور می نمایند. بخشی از نوشته‌های یهودیان را برای تو می خونم. ترس و وحشت بر ما هجوم آورده است. کسی نیست به فریادمون برسد. او یوغ گناهان ما را متحمل گشته و به سبب گناهان ما مجروح شده است. او گناه ما را به دوش گرفته است تا گناهان ما را بیامرزد. در آن زمان ما از زخمای او شفا میابیم که اراده ابدی او را چون خلقتی تازه میآفریند. او را از زمین برخیزان. او را از سعیر برخیزان تا بار دوم بر فراز کوه لبنان به دست یینون گرد هماییم. یینون در زبان عبری واژه ای است در اشاره به ماشیه. یهودیان به مناسبت روز کفاره اشعیا فصل 53 رو روخونی می کنند و بعد هم مدعی می شوند ماشیه در این آیات با ایشان همدردی می کنه. آنها اصلا و ابدا این تصور رو ندارند که اشعیا 53 به مرگ ماشیه اشاره می کنه. از نظر یهودیان اصلا محاله، اصلا قابل پذیرش نیست ماشیه بمیره. به همین دلیله که مسیح از عهد عتیق نقل قول می نماید که ضرورت رنج و عذاب خود رو نشون بده و حتی رسولانش درباره رنج و عذاب مسیح موعظه می کنن. حالان که یهودیان علاقه نداشتن به حقیقت درباره رنج کشیدن ماشیه گوش کنن. به این نکته بسیار مهم توجه کنید. یهودیان به خیال خودشون به نجات دهنده احتیاج ندارن. به قربانی برای گناه احتیاج ندارن. هر کسی که به مذهب و انجام تشریفات مذهبی و اعمال نیک تکیه داره به نجات دهنده احتیاج نداره، فقط به کسی احتیاج داره که با او همراه و همدل و همدرد باشه. یهودیان از چنین کسی استقبال میکردن. آنها پادشاهی می‌خواستند که با گرفتاری مصیبتشون همدردی بکنه و سر همدردی و دلسوزی آنها را به جایگاه شایسته برسونه. یهودیان چنین دیدگاهی داشتند. یهودیان مذهبی در دوران عهد جدید چنین دیدگاهی داشتند. یهودیان مذهبی پس از دوران عهد جدید این دیدگاه را داشتند. امروز نیز یهودیان با همین دیدگاه روزگار میگذرونن. یهودیان هیچگاه خود رو با کلام اشعیا فصل 1 تعریف نمی کنن که می فرماید از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست. آنها به نجات دهنده احتیاج ندارن. اگر آموزه تباهی انسانان دک نکنید، اگر دک نکنید که نمیتونید خودتون رو با اعمال مذهبی رستگار نمایید، مسلماً به نجات دهنده احتیاج ندارید که شما رو نجات بده و رستگار سازه. در این صورت خودتون میخواهید عملی انجام بدید تا نجات و رستگاری دستاورد خودتون باشه. هر نظام مذهبی که نجات و رستگاری رو دستاورد انسان میبینه، کفاره نیابتی در اون جایی نداره. کفاره نیابتی به این معناست که کسی به جای دیگری گناهان رو کفاره نماید. پس از آمدن خداوند عیسی به جهان، کلیسا متولد می شود و اشعیا فصل 53 را روشن و شفاف تفسیر می کند. همه ی نویسندگان عهد جدید از اشعیا 53 می گویند. لحظه‌ای که کلیسا قدم به عرصه وجود می‌گذاره، به یهودیان موعظه می نمایند که عیسی مسیح تحقق اشعیا فصل 53 می باشد. اما یهودیان نخواستند این حقیقت را بشنوند. و چون نخواستند این حقیقت را بشنوند، کلیسا را جفا رسوندند و مسیحان را کشتند. حتی تا امروز مذهب یهود به عیسی مسیح ایمان نداره و نمیپذیره عیسی مسیح تحقق اشعیا 53 است. من اشعیا فصل 53 رو برای شما خوندم و حتما متوجه شدید که حتی با گوش سپردن به آیاتش در دلتان غوغا به پا میشه. هر ایمانداری که اشعیا 53 رو بخونه کاملا متوجه میشه آیات نامبرده توصیف عیسی مسیح میباشن. در این آیات قدرت کار مسیح را که به جای شما بر روی صلیب گناهانتون رو بردوش گرفت احساس میکنید. اما یک یهودی که این فصل رو میخونه دیدگاه کاملا متفاوتی داره. یک یهودی قوم اسرائیل رو در این آیات میبینه. از نظر یهودیان تفسیر معمول و رایج اینه که اشعیا 53 رو توصیف قوم اسرائیل رنج دیده بدونن. از نظر یهودیان اسرائیل خدمتگزار رنج دیده است که رنج کشیده و عذاب دیده و آزرده گشته، اما روزی میرسه که به جلال قدم خواهد گذاشت. جلال قوم اسرائیل در راهه، ولی در حال حاضر زجر میکشند و سختی میبینند و در حقشان بی‌عدالتی و بی‌انصافی روا میشه. یهودیان در کمال خودشیفتگی اشعیا 53 رو به خودشون رب میدن. آنها خود رو قومی شریف میدونند که در حقشان ناعدالتی شده و به رنج و مهنت و سختی گرفتارند. اما روزی خواهد آمد که جلالی که به آنها وعده داده شده است از راه میرسه و ایشان قوم برتر میگردند و کل جهان رو برکت میدن. یهودیان با تکیه به مذهب، با تکیه به عدالت و راستکرداری و اعمال نیکو و البته با رنج و سختی که متحمل می‌گردند جلال خیش رو به دست می‌آورند. اما در نظر آنها مسیح در اشعیا فصل 53 جایی نداره. به همین دلیل که اشعیا فصل 53 را اتاق شکنجه مجتهدان و معلمان مذهبی یهود نامیدند. اشعیا 53 رو عذاب وجدان مجتهدان و معلمان مذهبی یهود نام نهادند. چرا که در اشعیا 53 رد پایی از قوم اسرائیل نمیبینید. قوم اسرائیل فروتن نیست. رنج دیده متواضع و افتاده دل نیست. قوم اسرائیل داوطلبانه برای رنج کشیدن پیش قدم نمیشه. اسرائیل قومی عادل و بیگناه نیست که ناعادلانه متحمل رنج و عذاب بشه و همزمان به جای دیگران رنج و عذاب رو به دوش بگیره. به هیچ عنوان نمیتوان قوم اسرائیل رو در اشعیا 53 جای داد. فقط عیسی مسیح موضوع و درون مایه اصلی اشعیا 53 است. اکنون میخواهم نکته رو با شما دریون بگذارم. قوم اسرائیل در گذشته و در زمان مسیح و حتی امروز نیازی نمیبینه کسی برای گناهانش قربانی بشه. آنها به یک نجات دهنده که جانشین آنها بگردد احتیاج ندارن. به خیال خودشون آنها به یک میانجیگر احتیاج ندارن که جان خود رو فدایشون بکنه. آنها فقط پادشاهی میخواهند که همدرد و دلسودشون باشه. یهودیان فقط حاکم و فرمانروا میخواهند. فقط پادشاه لازم دارن. نیازی نمیبینن یک منجی گناهانشون رو به دوش بگیره. نیازی نمیبینن یک منجی خشم خدا را که بر آنها قرار داره متحمل بشه. یهودیان فقط پادشاهی می‌خواهند که آنها را از رنج و درد و سختی و ناعدالتی نجات بده و به ایشان عزت و احترام بگذاره، عزت و احترامی که حق اونهاست، چرا که از نسل ابراهیم هستند و در وعده خدا به داوود صاحب جایگاه و مقام هستند و خودشون نیز قومی نیکو و شایسته می باشند. وقتی یک یهودی رو میبینید از او بپرسید آیا به نجات دهنده احتیاج دارید؟ مسیح به شما نجات دهنده رو نوید میده. آیا میخواهید یک نفر جانش را فدای شما بکنه؟ آیا میخواهید یک نفر خشم خدا را که به خاطر گناهانتون بر شما قرار داره به خود بگیره؟ این پرسش ها به یک پرسش اصلی و اساسی ختم میشوند. چگونه رابطه گناهکار با خدا میتونه اصلاح بشه تا گناهکار از جهنم ابدی نجات یابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره؟ این پرسش فقط یک پاسخ داره. بهای گناهان گناهکار باید کاملا پرداخت بشه. تنها کسی که می تواند این بها را پرداخت نماید عیسی مسیح است، یعنی آن یگانه کسی که برگزیده شد تا به جای گناهکاران برای گناهانشون قربانی بشه. تفاوت اساسی بنیادین مسیحیت و دین یهود در اینجا به چشم میاد. دین یهود مذهبی است که تلاش و تکاپو و دستاورد انسان رو ارج می‌نهه و به نجات دهنده احتیاج نداره. مسیحیت اما تلاش و تکاپو و دستاورد انسان رو از ارزش می‌اندازه و اعلام می‌کنه انسان همه جانبه محتاج نجات دهنده است. فرق مسیحیت و دین یهود اینجاست. مذهب یهود نیازی نمیبینه یک نفر جریمه گناهان رو پرداخت بکنه. به خاطر ابراهیم و به سبب نیکویی خودشون و امتیازها و افتخارها و وعده‌هایی که از آن ایشونه، یهودیان بر این باورند که خدا آنها را به حضور خودش میپذیره. فرق مسیحیت و دین یهود اینجاست. حتی یک لحظه هم شما این فکر رو به ذهن خود راه ندهید که می شود این فاصله وسیع و این تفاوت چشمگیر میان مسیحیت و دین یهود رو از بین برد. یهودیان نجات دهنده لازم ندارند که آنها را از گناه نجات بده. یهودیان فقط به یک نفر احتیاج دارند که بیاد و آنها را از دست دشمنان و از گرفتاری و سختی خلاصی بده. مسیحیت اما اعلام میکنه انسان همه جانبه محتاج نجات دهنده است تا باورمندانش را از خطایا و از گناهانشون نجات ببخشه. پس باید از یک یهودی بپرسید آیا شخصا به نجات دهنده احتیاج داری که به جای تو جان بده و به خاطر گناهان تو داوری خدا را به جان بخره؟ آیا محتاج منجی هستید؟ پرسش این است. البته این موزل اخلاقی کل بشره. اشعیا 53 آیه 11 می فرماید بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. چگونه؟ او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. در این کفاره نمودن خدمتگزار یهوه بسیاری را عادل خواهد نمود. عهد عتیق وعده می‌دهد این خدمتگزار از قوم اسرائیل، از نسل ابراهیم و از خاندان داوود به دنیا می‌آید. به گفته عهد عتیق او در بیت لحم زاده می‌شود. اشعیا می‌گوید خدمتگزار خداوند از باکره به دنیا می‌آید. اما تا زمانی که به دنیا نیاید نمی‌دونیم او کیست. یهودیان نمی دونستن او کیست، ولی وقتی آمد او را شناختیم، زیرا به انگام تعمیدش در آب، ندایی از آسمان می آید و پدرش می فرماید این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. در اینجا خدا چه می فرماید؟ کلام خدا در اینجا بازتاب کلام اشعیا 42:1 می باشد. اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است. من روح خود را بر او می نهم. هنگام تعمید مسیح در آب همین اتفاق روی می ده. روح خدا همچون کبوتر بر مسیح نازل می شه. این خدمتگزار با کفایت که خدا شخصاً به او شهادت می دهد و روح القدس بر او نازل می گردد کسی نیست جز عیسی مسیح. او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. اکنون به کتاب اعمال رسولان فصل 8 نگاه کنیم. این پیغام رو با اعمال رسولان فصل 8 به پایان می رسونم. حتما فیلیپوس و خواجه سرای حبشی رو در اعمال رسولان فصل 8 به یاد دارید. فیلیپوس با هدایت روح القدس آن مرد را که از دولت مردان دربار بود نشسته بر عرابه ملاقات می کنه. فیلیپوس به نزد آن مرد میاد. آن خواجه سرای غیر یهودی است که به آیین یهود ایمان آورده و در مسیر اورشلیم مشغول خوندن کتاب اشعیا نبی است. در آیه 30 فیلیپوس از او میپرسه آیا میفهمی آنچه را میخوانی؟ گفت چگونه میتوانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند. فیلیپوس بر عرابه سوار میشود. بخشی از کتاب که خواجه سرا آن را میخواند این است: مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون برهی خاموش نزد پشم برنده خود همچنین دهان خود را نمی گشاید. در فروتنی او انصاف از او منقطع شد و نسب او را که می توان تغییر کرد، زیرا که حیات او از زمین برداشته می شود. او در حال خواندن اشعیا فصل 53 است. پس خواجه سرا به فیلیپوس ملتفت شده گفت از تو سوال می کنم که نبی این را درباره که می گوید؟ درباره خود یا درباره کسی دیگر؟ خیلی دوست دارم که خواجه سرا دلش می خواد بدون اشعیا درباره چه کسی صحبت می کنه. آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. ما هم همین کار رو می کنیم. ما هم از همین آیات اشعیا 53 به عیسی مسیح بشارت می دهیم. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت از تو ممنونیم. برای این وقت جشن و بزرگ داشت. برای این وقت وجد و شادمانی. برای این وقت نیایش و پرستش از تو ممنونیم. سپاسگزارت هستیم برای این وقت که میتونیم به عظمت کلامت و به عظمت پسرت و منجیمان بیاندیشیم. دعای ما اینه که با ما باشی و ما را برکت دهی. در نام شگفت‌انگیز مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org